حملات هواپیماهای رژیم صهیونیستی در روز نخست جنگ با نقض آشکار آتش بس 6 ماهه آغاز شده است. در نتیجه اولین بمباران هوایی به شهر غزه 180 نفر شهید و 200 نفر زخمی شده اند. مردم غزه بی‌دفاع، فاجعه انسانی در حال وقوع است. اما نحوه پوشش خبری بی بی سی در آغاز تجاوز چه بود؟
In the very earliest days of the war, the BBC fell into the trap.
در روزهای اولیه جنگ، BBC در دام تبلیغات مقامات اسرائیل افتاد. مدت‌ها قبل از این حمله، اسرائیل خودش رو برای تبلیغات آماده کرده بود. در این روزها BBC گزارش داد که اسرائیل قصد نابودی موشک‌های حماس رو داره. با مقامات اسرائیلی مصاحبه کرد و حتی با مردمی مصاحبه کرد که به وسیله دستگاه تبلیغاتی اسرائیل انتخاب شده بودند. از سوی دیگه این مسئله رو مطرح کرد که راکت‌های حماس به مناطق اسرائیلی خورده و اسرائیل در پاسخ به این راکت‌ها حملات رو آغاز کرده. این دستورالعمل دستگاه تبلیغاتی اسرائیل بود.
Israeli government spokesman and interviewed Israeli settlers
reflected the position they have occupied.
هر زمان که BBC گزارش میداد اسرائیل فردی رو کشته، بلافاصله میگفت که وی نظامی بوده. بنابراین از نظر BBC هر کسی که به دست نظامیان اسرائیلی کشته شود یک نظامی فلسطینیه. علاوه بر اون BBC تا جایی که من یادم میآید هیچگاه نگفت که غزه ماهاست توسط اسرائیلی ها محاصره شده. دولت اسرائیل ماها بود که غزه را محاصره کرده بود. تا جایی که یادم میآید BBC هیچ وقت نگفت که اسرائیل در ماه سپتامبر با حمله به فلسطینیان آتش بس را شکسته بود. BBC هیچگاه نگفت که حماس اصلا راکتی به طرف اسرائیل شلیک نکرده بود.
اخبار و گزارش های BBC در چند روز اول ماجرای غزه کاملا جهت‌دار و به نفع اسرائیل بود. BBC شرایط غزه را کاملا غیر عادلانه و غیر واقعی گزارش داد و اعتبار جهانیش را نابود کرد. اکنون شواهد کاملا مستندی موجوده که نشون میده اطلاع رسانی BBC کاملا به نفع اسرائیله. BBC در نظر داشت اسرائیل را که ستمگره مظلوم نمایش بده و فلسطینیان را که فاقد سلاحن مهاجم نشون بده. این رویه ناعادلانه روش معمول رسانه های انگلیسیه.
مهمترین مشکل در پوشش خبری رسانه‌ای و تلویزیونی غرب به جز چند استثناء آن بود که افکار عمومی نتوانستند بفهمند که واقعاً در غزه چه می‌گذرد. رسانه‌های غربی هیچ زمینه و چارچوبی را به تصویر نکشیدند که واقعاً چرا این بحران اتفاق افتاد.
BBC 2-3 روز پس از آغاز حملات اسرائیل به غزه به تدریج اخبار غزه را به رده‌های دوم و سوم فهرست اخبار تنزل داد. در نتیجه در حالی که مردم فلسطین داشتن دسته دسته پرپر می‌شدند، ما مردم انگلیس نمی‌دانستیم چند فلسطینی در روز کشته می‌شوند.
BBC در پی پخش اعلامیه‌های نظامی و مصاحبه با مقامات رژیم صهیونیستی.
ساختار مدیریتی BBC و ساختار خبر در این سازمان اجازه نمیده خبرنگاران به طور مؤثر وظایفشون رو انجام بدن. مثلا سخنگویان اسرائیل اجازه داشتن نظر خود رو در برنامه‌های BBC به صورت مفصل ابراز کنن، در حالی که انصاف و توازن در خبر ایجاب می‌کرد. نمایندگان و سخنگویان حماس هم به همون اندازه زمان در اختیار داشته باشند تا نظر خودشون رو بازگو کنند. موارد متعددی در خبررسانی بی بی سی در فاجعه غزه وجود داشت که بی بی سی به جای تهیه و نشر اطلاعات به بخشی از ماشین تبلیغاتی اسرائیل مبدل شده بود. مثلا یک روز تیم فرانک خبرنگار بی بی سی گزارش داد که حماس اسرائیل رو وادار به این جنگ کرد. همه می دونن این ادعای خبرنگار بی بی سی دروغ بود، زیرا اسرائیل حداقل 6 ماه پیش از حمله خود رو برای این جنگ آماده کرده بود.
بی بی سی در طول بمباران اسرائیل بارها با نمایندگان ارتش و دولت اسرائیل مصاحبه می کرد، اما خبری از فلسطینی ها و نمایندگان آنان نبود، در حالی که بی بی سی میتونست با نمایندگان فلسطینی ها هم در درون غزه مصاحبه و شرایط واقعی را گزارش کنه. آیا هیچ وقت این وظیفه را انجام داد؟ بنابراین از همان ابتدای بمباران اخیر در غزه بی بی سی یک جانبه خبر و گزارش منتشر کرد.
مردم انگلیس سرگردان و در پی کسب اخبار جنگند و می‌خواهند بدانند که چه کسی آغازگر جنگ است و واقعاً چه اتفاقی افتاده است.
تصویری که به وسیله خیلی ها در غرب دیده شد آن بود که چند روز قبل از کریسمس حماس حملات موشکی داشت و اسرائیل پس از آن در جواب به راکت‌های حماس به غزه حمله کرد تا جلوی حملات راکتی را بگیرد. این واقعا مسئله اصلی نبود و این منحرف کردن افکار عمومی غرب بود که موضوع را ساده کرد. آنچه که اتفاق افتاد آن بود که اسرائیل آتش بس 6 ماهه را نقض کرد.
این روش سنت بی بی سی در گزارش مربوط به موضوع اسرائیل و فلسطین است، یعنی سنتی یک جانبه گرا که به افکار عمومی اجازه نمیده اصل واقعیت را بفهمند.
ما بعدها و پس از پایان هجوم اسرائیل از زبان سخنگوی دولت اسرائیل ریگلف شنیدیم که وی اعتراف کرد حماس آتش بس را نشکسته بود. وی گفت آتش بس را حماس نقض نکرده بود، اما ارتش اسرائیل برای نابودی تونل های زیرزمینی بین غزه و مصر وارد اون منطقه شد.
البته بی بی سی مدام تکرار میکرد که اسرائیلی ها اجازه ندادند خبرنگارشون وارد غزه بشن، اما در مواردی همچون زیمبابوه شاهد بودیم که چگونه تلاش میشد بدون حضور در داخل اون کشور اطلاعات و اخبار از طرف هر دو کشور به بیننده منتقل بشه.
What the BBC failed to do in those first few days, those crucial days when
بی بی سی چند موضوع رو نگفت. این در حالی بود که مردم در شرایط حساسی قرار داشتند و واقعا می‌خواستند بدانند چه اتفاقی افتاده. بی بی سی نشان نداد که واقعا در غزه چه می‌گذرد. برای مثال آنها مصاحبه‌هایی با مقامات حماس نداشتند تا برخورد خبری متعادل شود. از سوی دیگه نشان داد که تناسبی میان راکت‌های حماس و بمباران اسرائیل وجود دارد. بی بی سی واقعیت را گزارش نکرد که حماس پرتاب راکت را در آتش بس 6 ماهه متوقف کرده بود و پرتاب راکت زمانی آغاز شد که اسرائیل آتش بس را نقض کرد.
بی بی سی همسو با اسرائیل اقدام صهیونیست‌ها را دفاع از خود اعلام می‌کند.
اسرائیل می‌خواست افکار عمومی غرب رو فریب بده و حماس رو مسئول این جنگ معرفی کنه، در حالی که حماس ماها بود آتش بس رو رعایت می‌کرد و علیه اسرائیل اقدامی نمی‌کرد. در همان حال اسرائیلی‌ها بارها به مواضعی در درون غزه حمله کرده بودند. بی بی سی این اقدامات اسرائیل رو گزارش نکرد، اما مدام در تلاش بود حماس رو به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کنه، در حالی که حماس و رزمندگانشون نیروهای قانونی هستند که به مقاومت در برابر اشغال مشغولند. این اولین بار نیست که بی بی سی تلاش میکنه فقط نظر یک طرف ماجرا رو منعکس بکنه. در ماجرای حمله به افغانستان شاهد پخش اخبار و گزارش های جانبدارانه بی بی سی از حمله بودیم و در جریان اشغال عراق نیز بی بی سی به بلندگوی دولت انگلیس مبدل شده بود، در حالی که بی بی سی بر اساس وظیفه‌اش باید در خط اول افشای دروغ‌های دولت انگلیس قرار می‌گرفت. بی بی سی کاملاً برعکس عمل کرد و وظیفه خبررسانی را فدای حمایت از اقدامات نظامی دولت انگلیس کرد و در تمام ماجرا همدوش دولت عمل کرد.
در سال 2005 مرکز مطالعات رسانه‌ای دانشگاه گلاسکو در تحقیقی مستقل کتابی را به نام اخبار بد از اسرائیل چاپ کرد که نتیجه این تحقیق شبکه بی بی سی را تکان داد.
یک تحقیق برجسته و همه جانبه که در مرکز مطالعاتی رسانه‌ای گلاسکو انجام شده نشون میده که کلن پوشش خبری بی بی سی طی سالهای طولانی بی‌طرفانه نبوده و بی بی سی از اسرائیل حمایت کرده.
اگر کسی باور نکنه که بی بی سی و رسانه‌های انگلیسی هوادار اسرائیلن، لازم است نگاهی به کتاب بسیار جالب بیاندازه که عنوانش اخبار بد از اسرائیل. این کتاب رو پژوهشکده‌ای از دانشگاه گلاسکو تهیه کرده که میتوان از کتاب فروشی ها اون رو تهیه کرد. نویسنده با نگاهی بسیار عمیق به تجزیه و تحلیل اخبار و گزارش های بی بی سی، اسکای نیوز، آی تی وی و دیگر رسانه های انگلیسی درباره
میانه‌ای اخراج کنه. سرانجام او را از این بخش برداشتند.
اظهارات گرگ دایک، مدیر عامل سابق، یکی از نمونه‌های نفوذ صهیونیسم در این بنگاه خبری است.
گرگ دایک، مدیر عامل سابق بی بی سی، در سال 2005 نامه‌ای را نوشت و درباره اخراج خانم اولر گرین گفت: در زمانی که من مدیر عامل بی بی سی بودم، یکی از مهمترین موضوعات که دائما درگیر اون بودم لابی صهیونیست ها و فشار مستمر درباره پوشش خبری خاورمیانه و مسائل اسرائیل بود.
مایکل لیون در سال 2007 از سوی هیئت مدیره رئیس بنگاه خبری بی بی سی شد و مارک تامسون هم از سال 2004 مدیر عامل این شبکه بوده است.
من فکر می‌کنم که باید مدیریت بی بی سی رو به صورت دقیق‌تری بررسی کنیم. مدیر تراست بی بی سی مردی به نام مایکل لیونه. او از یک خانواده یهودی است. کسی که در کنار او به عنوان مدیر عامل تراست کار می کند مارک تامسونه که رومن کاتولیکه، اما اتفاقا همسر او جین بلومبرگ از یک خانواده مشهور یهودی امریکایی است.
جین بلومبرگ از جویش از ان امریکن فرام ان امریکن جویش فامیلی.
سو ایت داز سیم تو می دت
به نظر من هیئت مدیره بی بی سی و هیئت تحریری خبر این سازمان هوادار اسرائیلن و در پی منافع صهیونیست ها هستند.
روز دیچ هم یکی از اعضای هیئت امناس که یهودی و هوادار صهیونیسمه. اون از افرادیه که میگه باید به افرادی که در هولوکاست آسیب دیدن خسارت داده بشه. اینا نشون میده که بی بی سی به طور سازمانی یک جانبه‌گره.
مایکل لیون و مارک تامسون همچون مدیران قبلی روابط خوبی با اسرائیل و ارتباطات نزدیکی با حزب کارگر داشتند.
در سال 2005 مایک تامسون، مدیر عامل بی بی سی، به همراه همسرش دیداری از اسرائیل داشت و در یک جلسه خصوصی با آریل شارون دیدار کرد تا به سخنان و لابی صهیونیست ها گوش کنه.
در این حال افرادی که در برابر سیاست‌های دولت انگلیس و سیاست‌های دولت امریکا مقاومت می‌کنند، جایی برای ابراز مخالفت پیدا نمی‌کنند، به ویژه اگر های اسرائیل و اقدامات نظامی هم در میون باشه.
در جولای سال 2006 بخش جهانی بی بی سی رسماً توافقنامه همکاری با وزارت خارجه انگلیس را امضا کرد. بر اساس این توافقنامه مقامات دو طرف برای هماهنگی برنامه‌ها نشست‌های مشترک خود را گسترش خواهند داد. سال قبل از آن نیجل چپمن رئیس بخش جهانی بی بی سی تأکید کرد که وزارت خارجه مبلغ 235 میلیون دلار به این بخش کمک کرده است.
من هیچگاه اعتقاد نداشتم که بی بی سی در گزارش از فلسطین بی‌طرف بوده باشه. بی بی سی همیشه نظر دولت اسرائیل را ارائه می‌کنه و علتش هم یکی دوتا نیست. مثلا مارک تامسون مدیر عامل بی بی سی مدتی پیش به اسرائیل رفت و با شارون و دیگر مقامات اسرائیلی ملاقات داشت و شاید ارتباطاتی پدید آورد.
به نظر من بی بی سی نمیتواند درک کند که احساسات مردم درباره عملکردش در این جنگ چگونه منفی شده است و اصولا این مدیران بی بی سی چه کسانی هستند و از کجا آمدند، چگونه برگزیده شده اند. ما مردم انگلیس که آنان را منصوب نکرده ایم. مدیران بی بی سی نمایندگان افکار عمومی انگلیس نیستند. نظر ما مردم درباره بی بی سی تغییر کرده. آنچه بی بی سی از غزه نشان داد موجب شد اعتماد ما از بین برود. من شخصا مدت هاست که بی بی سی را تماشا نمی کنم، زیرا معتقدم گزارش های بی بی سی سطحی و نازل و غیر مفید است. من اغلب شبکه های دیگر را تماشا می کنم که واقعیت را درباره بلاهایی که بر سر مردم فلسطین می آید نشان می دهند. همیشه مردم درباره این موضوع صحبت می کنند که چرا دولت ما به بی بی سی این فرصت را داده که به چنین تبلیغاتی ادامه بده.
خانم میشل رنوف از تجربه شخصی خود می گوید.
درباره سازمان بی بی سی و مدیراش باید بگم که من تجربه شخصی در این باره دارم. در سال 2006 میلادی بعد از شرکت در کنفرانسی در تهران درباره هولوکاست، من به استدیوی اخبار شبکه 2 تلویزیون بی بی سی دعوت شدم. به خاطر شرکت در کنفرانس تهران من مورد آزار و اذیت قرار گرفتم. در بی بی سی به من حمله شد. این اولین باره که این موضوع به شما میگم.
نکته جالبی که در آخرین روزهای جنگ اتفاق افتاد، درخواست سازمان خیریه انگلیس برای پخش آگهی 2 دقیقه جمع‌آوری کمک به مردم غزه بود. آگهی که حتی بی بی سی پس از جنگ نیز حاضر به پخش آن نشد.
من نظر اخیر وزیر بهداشت آقای بن برادشو رو میارم که در برنامه Any Question در رادیو 4 در 23 ژانویه به صورت زنده صحبت کرد. از آقای بن برادشو وزیر بهداشت پرسیده شد که چرا بی بی سی آگهی کمک به مردم غزه رو پخش نکرد؟ آیا این قابل قبول است؟ وی با عصبانیت گفت دلیلی که بی بی سی آورد به طور کامل بی اساس است. برادشو اضافه کرد من متاسفم، باید در برابر مقامات اسرائیل ایستادگی می‌کردند. اسرائیل شهرت طولانی در وارد کردن فشار به بی بی سی دارد.
The reasons given by the BBC are completely feeble.
And it's interesting that
حتی زمانی که اعلامیه گردآوری کمک سازمان‌های خیریه برای کمک به مردم غزه آماده شد، BBC اون رو منتشر نکرد. بسیاری از مردم انگلیس از این اقدام BBC شگفت زدند، زیرا آنان از شرایط مردم غزه آگاهند و می‌بینند که چگونه در اثر بمبارون اسرائیلی‌ها هستی خودشون را از دست دادن. بنابراین این اقدام BBC عجیبه.
بهانه BBC آن بود که این شبکه بی‌طرف است.
تامسون مدیر عامل BBC گفت BBC و همه رسانه‌های دیگر تصمیم گرفتن این آگهی رو پخش نکنند. این ادعا یک دروغ بود. روز بعد من فهمیدم که BBC اصلا از مدیران شبکه 4 تلویزیون انگلیس نظرشون رو نپرسیده است و بنابراین نمیدانسته که آنان موافقند یا مخالف.
از دیگر موارد جدید جانبداری بی بی سی از اسرائیل خودداری از پخش آگهی فراخوان سازمان‌های امدادی برای کمک رسانی به مردم غزه است. این سازمان‌های خیریه برای کمک رسانی به مردمی که دچار بلایای طبیعی و گوناگون میشن آگهی منتشر میکنه و اعانات رو جمع‌آوری میکنه. سازمان هایی همچون آکسفام، کمک رسانی اسلامی، صلیب سرخ انگلیس، کودکان جهان را دریابید این آگهی رو تهیه کردن تا مردم بدونن در غزه چه میگذره و کمک هایشون رو هرچه زودتر به این سازمان ها تحویل بدن. اما بی بی سی از پخش این آگهی خودداری کرد.
دو شبکه یه تلویزیونی بی بی سی با من مصاحبه کردن و من همه آگهی فراخوان کمک به مردم غزه را به بهانه مصاحبه در برنامه خواندم که موجب خشم مدیران بی بی سی شد.
بی بی سی پیش از این بارها در مواردی که بحران انسانی پدید اومده آگهی فراخوان کمک سازمان‌های بشردوست رو پخش کرده و مدعی نشده که خلاف اصل بی‌طرفیه، اما در مورد مردم غزه چون طرف مقابل اسرائیل این ادعاها رو مطرح کرده.
نحوه عملکرد بی بی سی در جنگ 22 روزه غزه موجب خشم افکار عمومی و حتی برخی از محافل سیاسی انگلیس شد.
من فکر میکنم که بیشتر ناظران به طور جدی هم عقیدند که پوشش خبری بی بی سی نه فقط در موضوع حمله به غزه که طی درگیری های طولانی میان اسرائیل و فلسطینی ها جانبدارانه بوده و بی بی سی بی طرف نبوده. خشم مردم انگلیس از بی بی سی بجاست، زیرا مردم در سال حدود 200 پوند بابت حق تماشای تلویزیون میپردازند و انتظار دارند رسانه‌ای که از پول آنان اداره می‌شود اعلامیه کمک به فلسطینی‌ها را پخش کند. اینجاست که همچون مردمی در برابر ساختمان پخش بی بی سی تظاهرات کردند. باید گفت شرم بر بی بی سی.
مردم انگلیس برای نخستین بار در تاریخ به شبکه‌های دیگر انگلیسی زبان خارجی روی آوردند. سانسور اخبار مربوط به بمب‌های فسفوری.
ما از طریق اخبار الجزیره و پرستیوی مطلع شدیم که اسرائیل بمب‌های فسفوری در غزه ریخته است که بسیار خبر ناگواری بود.
مردم در انگلیس حتی اگر تاریخ این بحران را ندانند می‌پرسند چرا اسرائیل این فجایع را می‌آفریند؟ چرا آمریکا مدام از این جنایات حمایت می‌کند و چرا دولت انگلیس به جای فریاد سکوت اختیار کرده است؟
در دهم ژانویه 2009 میلادی بی بی سی تظاهرات 100 هزار نفره در پارک پارک لندن را 20 هزار نفره اعلام کرد. عدم پخش خبر اجتماعی عظیم مردم در میدان ترافالگار در 17 ژانویه 2009 میلادی. معترضان در برابر ساختمان پخش مرکزی بی بی سی. We were going to demonstrate anyway against the BBC.